ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو پردو. نخست وزیر اسرائیل اسناد محرمانه ای را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کرد. اعتراض‌های آبادان در شب نهم نیز ادامه یافت. و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه فقیرترین دهک جامعه بیشترین نرخ تورم را تجربه کرد. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در توییتر اسناد محرمانه مربوط به فعالیت اتمی ایران را منتشر کرد. آقای بنت در این پیام با متهم کردن جمهوری اسلامی به دروغ گفتن اسنادی را که به نوشته او نقشه فریبکاری اتمی ایران است به طور عمومی منتشر کرد. اسناد محرمانه‌ای که منتشر شده مهر وزارت اطلاعات را دارد و مربوط به سالهای 1380 تا 1384 و دوره است که علی شمخانی دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی ایران در دولت محمد خاتمی وزیر دفاع بود. وال استریت جورنال روز 4 خرداد در گزارشی از دستیابی مقام‌های جمهوری اسلامی به اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و استفاده از محتوای آنها برای مخفی کردن بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود خبر داده بود. فرماندار آبادان احسان عباس‌پور از افزایش تعداد جان باختگان حادثه متروپول به 34 تن خبر داد. با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج متروپول آبادان و شکلگیری اعتراضهای مردمی گسترده در این شهر، برخی گزارش‌ها و ویدئوها از ادامه دار بودن سوگواری‌ها و اعتراضها در برخی شهرها حکایت دارند. آبادان شامگاه دوشنبه نیز بار دیگر صحنه اعتراضهای مردمی بود که با خشونت نیروهای امنیتی مواجه شد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی یکی از کارآبران را نشان می‌دهد که در پی شلیک مستقیم گلوله از ناحیه سر و صورت زخمی شده است. در ویدئوی منتسب به شهر بوشهر، مردم که در تاریکی شب به خیابان‌ها آمدند شعار می‌دهند: بر اساس ویدیویی که از شهر سمنان در بامداد امروز منتشر شده، در پی بازداشت یکی از معترضان، مردم از نیروهای انتظامی می‌خواهند که او را آزاد کند. در تهران نیز از منطقه نازی‌آباد ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد مردم در کنار شادمانی برای قهرمانی تیم استقلال علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. ویدئوی منتشر شده از شهر کرمانشاه نیز نشانه همدلی مردم این شهر با خانواده کشته شدگان در آبادان است. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل صحت این ویدئوها را تایید کند. متروپول آبادان و فرو ریختنش به هر حال موجب شده تا مقام‌های ایرانی از لزوم بازبینی ساختمان‌های فرسوده به ویژه در پایتخت حرف بزنند. در این میان فهرستی قدیمی هم از ساختمان‌های بحرانی منتشر شده، فهرستی که یکی از پیشکسوتان شهرساز نوین ایران به رادیو فردا میگوید آمار دقیقی از وضعیت ایمنی سازه‌ها در تهران به دست نمی‌دهد. در این میان پلاسکو، کلینیک سینا، تریکو، دوزی، خیابان جمهوری، همه و همه طی این سال‌ها میتوان آنها را مرور کرد. اما باز هم عده‌ای نمی‌خواهند در حضور غایب قوانین این آمارها منتشر شود. محمد زرقامی و گزارشی در همین باره.
دست به دست شدن یک فهرست 129 موردی بحث برانگیز درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت. فهرستی که علیرضا زاکانی شهردار تهران انتشار آن را التهاب آفرین می‌داند و از شهروندان خواسته است به آن توجهی نکنند. آن هم در فضای تهدیدآلود صحبت‌های قدرت الله محمدی، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران.
حتماً لیست این عزیزان را با داستانی ها هماهنگ کردیم و انتشار خواهیم داد و با کسی هم تعارف نداریم.
تهدیدی که مهدی چمران و همراهانش در شورای اسلامی پایتخت را هم قانع کرده است.
من خودم موافقم که اعلام بشه، مردم بدونن، چون دیگه الان از اون شرایطی که حالا مردم ممکنه ناراحت بشن گذشته.
گویا فهرست تازه قرار است 2 ماه دیگر منتشر شود و آنچه الان دست به دست می شود فهرستی متعلق به سال 1399 است. همان زمان محمود قدیری که از او به عنوان معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران نام برده شده، در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به این عدد اسمی کمی اینور و آنورتر اشاره کرده بود.
ما الان عدد 33221 ساختمان بازدید کردیم که حدود 120 موردش بسیار پرخطرم.
داریوش بوربور که به پدر شهرسازی نوین ایران شهره است، در گفتگویی که با او داشتم مبنای این آمار را نادرست می‌داند.
حتما تعداد ساختمان‌های غیر ایمن در تهران بسیار بالاتر از این تعداد است. برای اینکه تعداد واقعی بشه از لحاظ ساختمان‌های غیر ایمن مشخص کرد، میبایست که تشکیلات بیطرفی شاید در شهرداری‌های مناطق مختلف ایجاد بشه و اونها بررسی ساختمان‌های عمومی رو اول شروع بکنند، ببینند که در منطقه خودشون چند تا ساختمان غیر امن وجود داره.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی به نوشته حمیده امینی فرد به این فهرست 129 موردی تکراری پرداخته است. اما خبرنگار در جایی از روی این پرسش که آیا این ساختمان‌ها به نهاد یا سازمان خاصی وابستند به سادگی میپرد. نکته‌ای که احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بر آن انگشت می‌گذارد.
برخی از این ساختمان‌ها وابسته به مجموعه‌های اقتصادی نهادهای نظامی یا نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و عملاً در این باره اعمال نفوذ کردند. بخشی از این ساختمان‌ها ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها هستند که دید نهادهای امنیتی انتشار فهرست اون‌ها می‌تونه به نوعی یک فضای ناامن روانی ایجاد بکنه. بخشی از این ساختمان‌ها در بازار هستند و به نوعی درآمد شهرداری تهران به اونها وابسته است و به لحاظ قوانین و ساختار هم مشخص نیست. مثلا اگر شهرداری بخواد اونها را تخلیه بکنه، باید به چه شکلی خسارت این موضوع جبران بشه.
به این صحبت‌های محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتشنشانی تهران دقیق شوید.
ما حدود 120 ساختمان داریم که واقعا از نظر بار جمعیت، بار اشتعال، راه‌های خروج، مقاومت ساز در برابر آتش که پلاسکون ضعف سازش باعث شد ساختمان ریزش بکنه، اینها دارای مشکل هستن و متاسفانه تمکین هم نمی‌کنن.
مالک پلاسکوی مصادره شده بنیاد مستضعفان بود. به فاصله ای از پلاسکو ساختمان قدیمی آلومینیوم هم قرار دارد با مالکیت همین نهاد حکومتی که حالا مالکش میگوید ناایمن است و باید برای ایمنسازی تخلیه شود. تمام این حرف و حدیث ها را میشود در کنار حرف های پیشکسوت شهرسازی نوین ایران داریوش بوربور قرار داد.
از لحاظ اقتصادی هر ساختمانی که متعلق به شخص و یا دستگاهی هست، خب برای اون شخص و اون دستگاه درآمدزاست و ایمنسازی و یا تخریب اون ساختمان هزینه های زیادی برای صاحبان این گونه ساختمان ها داره و همین دلیل اعمال نفوذ بسیار زیادی در این موارد میشه و شهرداری ها هم که مسئول مستقیم این مطلب هستند متاسفانه به اندازه کافی کادر کافی ندارند و توجه کافی هم به این مطلب ندارند.
نوشتند مسکن‌های مهر در زنجان ناایمن هستند. در کرمانشاه هر کدام از ساختمان‌های بلند می‌توانند یک متروپول دیگر شوند. اما در گوشه‌ای از پایتخت محمد حسین جعفری سرپرست دادسرای ناحیه 1 تهران و شهردار شمال شهر به مجتمع‌های تجاری قائم، تندیس و ارگ تهران می‌روند و پارچه نوشته‌ای از ساختمان نصب می‌شود که اینجا ناایمن است. غافل از این که باز میرسیم به قوانینی که به گفته محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران خود حجاب خود هستند.
من بالاتر از بگم که ما حتی اگر مالکی بخواد حتی مثلا ما رو ساختمش راه نده برای بازدید، چه برسه که بخواد دستوری از ما تمکین بکنه.
آن هم وقتی 6 سال از پیشنهاد لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر با اختیارات قانونی درست و لازم آتش نشانی به دولت می‌گذرد و هیچ کس نام این لایحه را به یاد ندارد و یا یادآوری هم نمی‌کند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. آواز نگاه از دریچه تاریک نام تازه‌ترین کتاب مهدی اصلانی، یکی از زندانیان جان به در برده از اعدام‌های تابستان سال 67 در زندان‌های جمهوری اسلامی است. شهرام میدیان گزارشی داره درباره این کتاب.
مهدی اصلانی 6 سال پس از وقوع انقلاب اسلامی به دلیل فعالیت سیاسی در تهران دستگیر شد و بیش از 4 سال در زندان‌های اوین، قزلحصار و گوهردشت به سر برد. پس از آزادی از ایران گریخت و به عنوان پناهنده سیاسی ساکن آلمان شد. مهدی اصلانی برای ثبت خاطرات تلخش در 3 زندان جمهوری اسلامی ابتدا کتابی با نام کلاه و گل سرخ و سپس آخرین فرصت گل را منتشر کرد که در این کتاب دست نوشته شماری از زندانیان اعدام شده سیاسی گردآوری شده. آواز نگاه از دریچه تاریک هم 3 کتاب آقای اصلانی است و در آن خاطرات 123 تن از مادران، پدران، همسران، فرزندان و خواهران و برادرانی آمده که عزیزانشان در دهه 60 در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام شدند. مهدی اصلانی گردآورنده این خاطرات درباره این کتاب اینطور به رادیو فردا گفته:
در 123 روایت در کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک رفتم سراغ خانواده ها، آنچه که بر خانواده ها رفته رو سامان دادم. این کتاب میدونید که 4 بخش داره، یعنی 4 صدا در این کتاب وجود داره: صدای پدر مادرها، صدای خواهر برادرها، صدای همسران و صدای فرزندان. این صداها در حقیقت انگار 1 صدا رو پژواک میدن. روایت های این کتاب 123 روایت همخوانی خانواده هایی که آرزوی فنای حکومت خوف و نجوا کردن.
مهدی اصلانی برای تدوین کتاب آواز نگاه از دریچه تاریک با شماری از خانواده زندانیان اعدام شده سیاسی رو در رو به گفتگو نشسته. شماری دیگر از روایت ها از طریق فایل صوتی و معدودی از خانواده ها هم دستنوشته خاطراتشان را به مهدی اصلانی ارسال کردند. افزون بر این، مهدی اصلانی 2 کتاب دیگر نیز در پیوند با اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 در کارنامه دارد که عبارتند از کلاغ و گل سرخ و آخرین فرصت گل. مهدی اصلانی:
کلاغ و گل سرخ، آخرین فرصت گل و آواز نگاه از دریچه تاریک هر 3 در شرایطی غیرعادی متولد شدند. بیش از 1 دهه قبل چاپ اول کلاغ و گل سرخ همزمان با حوادث موج سبز منتشر شد. پس از اون من رفتم سراغ به قتل رسیدگان عمدتا دهه 60 یا دهه اول انقلاب. کتابی سامان یافت به نام آخرین فرصت گل. این کتاب آثار قلمی و کارهای دستی 137 تن که آرزوهاشون توی اون مکان زندان اسلامی بر جای نهادن ثبت شده. در این کتاب فارغ از جنسیت و دستبندی‌های سیاسی، از آخرین دستنوشته‌های خانم فرخرو پارسایی که منجر به قتلشون شد در سال 59 تا نامه‌های واپسین 17 تن از بهایی‌ها در کنار اعدام شده و به قتل رسیده مجاهد و پیکاری و دیگر گروه‌های سیاسی در دهه 60 در حقیقت در کنار همدیگه قرار گرفت، با استقبال مواجه شد و به چاپ 3 رسید. این کتاب دست نوشته ها و به ویژه کارهای به قتل رسیدگان دهه 60 7-8 نوبت در دادگاه حمید نوری در استکهلم مورد استناد قرار گرفته.
آواز نگاه از دریچه تاریک 3 کتاب آقای اصلانی به تازگی از سوی سپهر منوچهری به زبان انگلیسی برگردانده شده و نشر باران در سوئد هم آن را منتشر کرده. روی جلد این کتاب نیز با یکی از طرح‌های موسوم به زمان پروانه‌ها اثر پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان آراسته شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری. رأس ساعت 7 شب به وقت ایران مجله شامگاهی رو خواهید شنید.